صفحه 168 دیگر ضربه از این کاری تر نمی شد. اشتباهی بود که بیچاره می کرد. مشتری می توانست پدرمان را درآورد، در حالی که سفارش روشن و واضح توی دفتر نوشته شده بود. خانم هربه پایین پیش مادرم گریه می کرد و پاک خودش را باخته بود. پدرم طبقه دوم نره می زد. جان به جانت کند همینی. زیادی خوبی. مگر به هشدار نداده بودم. مگر نگفته بودم که این زنها، این کارگرهای تو به خاک سیاه می نشانندمان. فکرش را بکن اگر من. بله من توی اداره یک سرزن اشتباه کنم مدیریت خشتکم را میکشد سرم. چنان وضعیت وحشتناکی بود که همین تجسمش بیچارهش میکرد. رنگش میپرید. مینشاندیمش روی یک صندلی. دیگر کار تمام بود. میرفتم سراغ حساب. داشتم با بابا مرور میکردم. دیگر هیچ کاریش نمیتوانستیم بکنم. از بس گیج شده بود و عوضی توضیح میداد مرا هم به اشتباه میانداخت. همه چیز را وارونه میفهمیدم. به خصوص که از اولش هم چندان چیزی حالیم نبود. چاره ای نداشتم جز این که وا بدم. او هم میدید که عقبم و نتیجه میگرفت که درست شدنی نیستم. در مقابل من هم فکر میکردن که از او خنگتر کسی نیست. دوباره میرفت سراغ تقسیم هام و دادش در میامد. دوباره دماغم را میگرفت و میپیچان. طوری که گوشهایم داشت کنده میشد. مدعی بود که دارم میخندم. دارم مسخره‌اش میکنم. مادرم خودی نشان میداد. خشم بابا دو برابر میشد. داد میزد که دلش میخواهد بمیرد. صبح امتحان مدرک ابتدایی هم مادرم مغازه‌اش را بستا بیاید و بیشتر بهم دلگرمی بدهد. در مدرسه دولتی نزدیک سن ژرمن لوسروآ برگزار میشد. توی حیات سرپوشی درس. توی راه مادرم سفارش میکرد که اعتماد به نفس داشته باشم. صفحه 169 روز مهمی بود. به کارولین فکر میکرد و باز اشکش در روزی میشد. همینطور که پالر روایال را دور میزدیم دوباره قصه های لافونتن و استانهای کشور را ازم پرسید. سر ساعت 8 جلوی نرده ها بودیم که اسممان را بنویسند. همه لباس های مرتب پوشیده بودن. بچه ها را نظافت کرده بودن. اما تو دل هیچ کس نبود. حتی مادرها. اول دیکته بود. بعد مسئله. یادم هست که خیلی سخت نبود. کافی بود رو نویسی کنیم. ما جزء ردی ها بودیم. بچه های پاییز قبل. تقریبا برای همه قضیه حیاتی بود. میخواستن شاگرد بشوند و کار کنند. شفاهی را خیلی شانس آوردم. با یک آقای چاقی افتادم که دماغش پر خال بود. یک کراوات خیلی پهن داشت. یک خورده شبیه عمو آرتور در حالی که اهل هنر نبود. یا در خیابان گنبوست داروخونه چی بوده. کسانی بودن که میشناختندش. ازم دو سوال کرد درباره گیاهان. اصلا نمیدانستم به چه چیز. خودش به جای من جواب داد. گیج مانده بودم که چه کار کنم. بعد ازم فاصله بین خورشید و ما و بعدشم از این سر تا آن سر زمین را پرسید. جرات نمی کردم عددی بگویم. مجبور شد باز به امر ارفاق کرد. در مورد فصلهای سال وضعم کمی بهتر بود. منمن کنان یک چیزهایی گفتم. جدا هم آدم سختگیری نبود. همه جوابها را خودش به جای من تکمیل می کرد. بعد از من پرسید اگر مدرک ابتدایی را بگیرم میخواهم در آینده چه کار کنم. در جوابش دروغکی گفتم میخواهم وارد کار خرید و فروش بشوم. گفت خرید و فروش کار سختی است پسر جان. شاید لازم باشد که هنوز صبر کنی. شاید هنوز یک سال دیگر. حتما به نظرش نحیف می آمدم. برای همین فکر کردم که ردم کرده. به این فکر کردم که باید برگردم خانه به درامی که راه می افتاد. سرم شروع کرد گیج رفتم. فکر کردم دارم از حال می روم. از بس که نگران بودم. صفحه 170. به خودم مسلط شدم. پیرمرد دید که رنگم پریده. گفت نه جانم، نه خیالتان راحت باشد. هیچ مهم نیست. بهتان نمره قبولی میدم. میتوانید وارد زندگی بشوید. چون میبینم که براتون اینقدر مهم است. رفتم دور ترکه روی یک نیمکت نشستم. رو به دیوار. اما خیلی منقلب شده بودم. پیش خودم میگفتم که شاید دروغ میگوید که خیال خودش را راحت کند، از سرم بازم کند. مادرم توی میدانچه جلوی کلیسا ایستاده بود، منتظر بود نتیجه ها را بدهم. همه تمام نکرده بودند. هنوز بچه‌های مانده بودند. تازه میدیدمشان. این ور میز به تته پته میافتادن. نقشه فرانسه، اسم قاره ها. از وقتی که پیرمرد آن چیز را درباره وارد شدن به زندگی گفته بود، همشاگردی هایم جوری نگاه هم میکرد که انگار تا آن وقت ندیده بودمشان. استراب این که مبادا قبول نشوند همهشان را به میز میچسبان. چنان به خودشان میپیچیدن که انگار افتاده بودن توی تله. این بود وارد زندگی شدن. در همان لحظه سعی میکردن که دیگر بچه نباشن. به خودشان فشار میآوردن و قیافه میگرفتن تا به حالت مردهای بزرگ در بیاین. با آن لباس ها با روپوش تقریبا همه شبیه هم بودیم. بچه هایی بودن شبیه خودم. بچه های دکاندار های مرکز شفیشه ورها کسبه. همهشان لاغر مردنی بودند. وقت جواب دادن به پیرمرده چشم می دراندن. مثل طول سگ نفس نفس می زدم. پدر مادرها پای دیوار امتحان را تماشا می کردن. گاه به گاهی نگاهی به بچه هایشان می انداختن. نگاه های تند موج هایی که بهشان را بچه هایشان را لال می کرد. بچه ها مدام اشتباه می کنن. هی گیج تر می شدن. پیر مرده خستگی سرش نمی شد. به جای همه جواب می داد. جلسه خنگ ها بود. صفحه 171. مادرها برافروخته تر می شدن. تهدید می کنن که تن بچه هایشان را کبود می کنن. بوی کشت و کشتار می آمد. بالاخره همه امتحانشان را دادن. باید منتظر نتیجه ها می ماندی. معجزه ای شد که از آن قشنگ تر نمی شد. همه بچه ها قبول شدن. بازرس فرهنگ رفت روی سکو و نتیجه ها را اعلام کرد. یک شکم گنده داشت. یک بشکه که با هر جمله که میخوان تکان تکان میخورد. یک کم تته پته میکرد. همه اسمها را هم اشتباه خواند که هیچ مهم نبود. از فرصت استفاده کرد و چند جمله خیلی دوستانه گفت. خیلی صمیمانه برای تشویق ما. گفت که هیچ شک ندارد اگر بعدها هم توی این دنیا توی زندگی همینقدر همت به خرج بدهیم میتوانیم کاملا مطمئن باشیم که به پاداش خود ما میرسیم. توی شلوارم شاشیده بودم. چند بار خودم را خراب کرده بودم. خوب می نمیتوانستم حرکت کنم. اما من تنها نبودم. همه بچه ها کج کج راه می رفتن. مادرم همینطور که داشت بغلم می کرد از بو فهمید. چنان گندی زده بودم که باید هرچه زودتر خودمان را می رساندیم خانه. فرصت نشد با برا بچه ها خدافزی کنیم. درس ها تمام شده بود. یک کالسکه گرفتیم تا زودتر برسیم. پنجره را باز کردیم که هوا بیاید. همه راه شیشه ها بد جوری تکان تکان میخورد. مادرم دوباره یاد کارولین افتاد. اگر زنده بود چقدر از دیدن موفقیت خوشحال میشد. آه اگر میتوانست این دنیا را هم ببینم. پدرم طبقه دوم توی تاریکی منتظر نتیجه امتحانم بود. همه بساط همه چراغ ها را تنهایی آورده بود تو. بس که بیتاب بود. آگوست قبول شد. میشنوی قبول شد بدون دردسر. پدرم بغلم کرد. چراغ رو روشن کرد که بهتر ببیندم. نگاهش محبت آمیز بود. بی نهایت هم هیجان زده بود. طوری که سیبیلش میلرزید. خیلی خوب شد پسرم. ما رو خیلی اذیت کردی. اما الان دیگر به تبریک میگویم. صفحه 172. دیگه وارد زندگی میشوی. آینده مال توست. اگر هدف خوب داشته باشی. اگر به راه راست بروی. کار کنی. زحمت بکشی. ازش خیلی معذرت خواستم از اینکه همیشه بچه بعدی بودم. از صمیم قلب بوسیدمش، اما چنان بوی میدادم که پره‌های بینی‌اش شروع کرد لرزیدن. من را از خودش دور کرد و دازد نفهمیدم. اه کثافت طول سگ. اینکه سر تا پاش گوه است. اه کلمانست کلمانست ببرش بالا خواهش میکنم. باز دوباره عصبانی میشوم. ها حال آدم را به هم میزند. این بچه ناز و نوازشش اینجوری تمام شد. خوب تمیزم کردند، بهم ادکلن زدند. همان فرداش دنبال یک مؤسسه واقعا جدی گشتن که من کار شاگردی را شروع کنم، جایی که حتی کمی سختگیر باشم و من نتوانم دست از پا خطا کنم. ادوارد معتقد بود که برای خوب یاد گرفتن دگنک لازم است. حرفش 20 بار پشتوانه داشت. همه باهاش هم عقیده بودند. توی دادستان ظاهر آدم خیلی مهم است. کارمند شلخته آبروی صاحب کار را میبرد. آدم را بر اساس کفش‌هایش قضاوت می‌کنند. کفش نباید گدایی باشد. فروشگاه پرنس رژان روبروی میدان تاریبار 100 سال سابقه داشت. دیگر از آن بهتر پیدا نمی‌شد. از قدیم و ندیم معروف بود که مدل‌های عجیب و غریب نوک‌تیز دارد. مثلا نوک اردکی برای لباس رسمی. وقتی می‌پوشیش ناخن‌های پایت می‌رود توی گوشتت. اما چاره‌ای نیست. این هم جان پشانی شیک پوشی است. مادرم برام دو جفت خرید که می‌شد گفت دوام ابدی داشت. بعد رفتیم روبرو فروشگاه لباس کلاس میریتاند. حراج بود و باید استفاده می‌کردم تا من نونوار بشم. برام سه تا شلوار خرید، شلوارهای خیلی خوب و با دوان که در نیچه بزرگترش را گرفتیم با دمپای بیشتر برای 10 سال آینده. صفحه 173. هنوز خیلی قد می‌کشیدم. کتی خریدیم از بقیه سیرتر. همینطور بنا شد که بازوبند سیاه هم را هنوز بزنم به نشانه اعضای مادر بزرگ. باید سر و وزنم خیلی جدی می‌شد. درباره یخه همه آدم باید مواظب باشد که اشتباه نکند. تا موقعی که جوان و لاغری بر اساس پهنای یخه درباره آن قضاوت می‌کنند. تنها چیزی که اجازه داشتی درباره‌اش یک کمی سلیقه خودت را اضافه کنی کراوات بود. کراوات سبک پاپیون یا باگیره. یک زنجیر ساعت هم که البته جای خودش را داشت، اما زنجیر رنگ مالیده که تیره بشود به خاطر اعضای مادر بزرگ. همه اینها را داشتم. وزنم درست بود. میشد کار را شروع کرد. بابا هم ساعت داشت، اما مال او طلا بود با ثانیه شمار. ثانیه ها را تا آخر آخرش روی آن ساعت حساب کرد. عقربه بزرگ آنی که توم می رود همیشه خیره‌اش می‌کرد. ساعت‌ها بی حرکت می‌نشست، بهش چشم می‌دوخ. مادرم خودش مرا برد پیش آقای برلوب که معرفی‌ام کند. خیابان میشو دیر درست بعد بولوار. مؤسسه روبان و یرا. چون خیلی خیلی اهل ملاحظه بود، همان اول کاری آقاهه را خوب از وضع من مطلع کرد. گفت که کارش با من مشکل خواهد بود. بچه ای هم که در دسترش بدهم که خیلی هم تنبلم، همینطور خیلی سر به هوا و ذاتاً ناپرمان. درباره هم اینجوری فکر میکرد. در حالی که من هر کاری از دستم برمیومد میکردم. از این گذشته گفت که پیشا پیش بداند که من همیشه انگشتم توی دماغم است. عشق عجیبی دارم به این کار. سفارش کرد که خوب سرکوفتم بزنن. گفت که یک عمر سعی کردم بهترم کنن، اما چندان نتیجه ای نداشته. آقای بلوب در حالی که گوشش به این جزئیات و آهسته آهسته زیر ناخونهایش را پاک میکرد، قیافش جدی و اخمالود بود. یک جلیقه خیلی برازنده داشت با نقش زنبورهای طلایی. چیز دیگری که ازش یادم مانده ریش پهن باد بزنوار و عرقچین گلدوزیش است که جلوی ما از سرش برش نداشت. صفحه 174. بالاخره به حرف آمد. گفت که سعی میکنه درستم کنه. هنوز هم نگاه هم نمیکرد. اگر از خودم همت و هوش و پشتکار نشان میدادم که البته باید میدید، آن وقت بعد از چند ماهی که در پشتکار کار میکردم شاید میفرستادم بیرون همراه یک ویزیتور برای بردن نمونه ها. اینطور با مشتری ها آشنا میشدم، اما قبل از اینکه بفرستندم دوره باید اول میدید به چه دردی میخورم. آیا استعداد کار بازار را دارم یا نه. همینطور جنم کار کردن برای یک صاحب کار، قابلیت از خود گذشتگی. بعد از همه چیزهایی که مادرم گفته بود، شروعش که خیلی اسمینان بخش نبود. آقای برلوب همینطور که حرف میزد، شانه ای به سرش میکشی، خودش را صاف و صوف میکرد. نگاهی به نیمروخ خودش میانداخت، دور و بر پر آینه بود. همی که ما را به حضور پذیرفته بود، خودش افتخاری بود. بعدها مامان این را اغلب میگفت که خیلی به ما لطف کرده بود که خود صاحب مؤسسه بابا مصاحبه کرده بود. مؤسسه بلوب و پسران به هر کسی کار نمیداد، حتی آزمایشی، حتی بدون مزد. فرداش سر ساعت 7 جلوی کرکره فروشگاه بودم، خیابان میشودیر. فوراً هم به شاگردی که کرکره را میزد بالا کمک کردم. دستگیره را من چرخاندم، میخواستم در جا پشتکارم را نشان بدم. بدی است که اول کاری سرپرست خود آقای بلوب نبود، آقای لاولونگ بود. آدمی که بیبر و برگرد، از او لجنتر کسی پیدا نمی‌شد. سر تا سر روز از همان اولین لحظه آدم را مثل جاسوس‌ها زیر نظر داشت. مدام پشت سرت بود. آهسته و بی سر صدا مثل مار، از این راه رو به آن راه رو با بازوهای آویزان آماده که جست بزنه و بلوت کند روی زمین. مدام چشمش دنبال سیگار، دنبال کوچکترین ته سیگار، دنبال این که مواد شاگردی یک لحظه خسته بشود و بنشیند. صفحه 175. همان دقیقه اول بارانی هم را که در می آوردن آمد سراغم. سرپرست پرسنل اینجا من. اسم شما چیست؟ فردینان قربان. پس من فوراً هشدارم را بدهم. این مؤسسه جای دغدغه‌بازی نیست. اگر تا یک ماه دیگر کاملا به راه نیامده باشید، خود من خوب گوش کنید. خود من از این در می اندازمتون بیرون. بله، به همین سادگی فهمیدید؟ خوب که این را گفت، مثل شبح لای ردیف کارتون ها قیبش زد. همیشه زیر لب یک چیزهایی میگفت. موقعی که هم فکر میکردی دور باشد، همون بغل گوشت بود. پشتش گوز داشت، پشت مشتری ها قایم میشد. شاگرد ها صبح تا شب از سرش مو میریختند، اما او همیشه لبخند به لب داشت، نه لبخند معمولی، از آنهایی که آدم میخواست بالا بیاورد. شلوغ پلوغی و ریخته و ریختگی جنس توی کار ابریشم از هر پارچه دیگری بیشتر است. همه تاقا، همه ارزهای مختلف، همه نمونه ها، همه تحتوب ها روی هم میریزن و پخش میشوند و توی هم میپیچند و قاطی میشوند به طوری که نمیشود از هم جداشان کرد. شب که میشود رغبت نمیکنی نگاه کنی. تلهایی درست میشود باور نکردنی، طوری که آدم لاشان گم میشود. همه ی روز دخترهای شاگرد خیاط خانه ها که کارشان چانه زدن است میآیند سر وقت بسادها. چوبهای پارچه را وا میکنند، میکشند، پخش میکنند. با چقدر ادعاتوار همه ی زمین پر میشود پارچه. بعد از ساعت 7 دوباره توب کردن این همه پارچه کاریست کارستان. بعضی ها واقعا زیادی میریزن به هم. آدم زیر این همه پارچه خفه می شود. آخر تنوعی دارد که آدم باورش نمی شود. هزار هزار رنگ های مختلف. صفحه 176. مژدار، ساتن، توری می آیند و جیغ ویغ کنان با همه پارچه ها بر می روند و آشوبی به جا می گذارند که نگو. دیگر یک تاقه سالم پیدا نمی شود. همه شماره ها کج و کله می شود. آن وقت همه عوضی ها پای بساط ها و قفسه ها آدم را بیچاره می کنند. فروشنده های لندهور با موهای صاف روغن زده یا کاکل سبک مایول. جمع کردن پارچه ها وظیفه پادوهاست. کارشان فقط همین است که توپ ها را دوباره تا کنند. روبان ها را آویزان کنند به گیره. مارپیچ ها را دوباره کلاب کنند. شرابه ها، نواره های مخمل پارم. همه تکه های نمونه، تافته ها، الوان ها، آشته در هم جوش، این همه پارچه، به هم بهمن سنگین همه نافروش ها برای پادوهاست. بعد هم هنوز بساط را مرتب نکرد، دوباره یک گلزن پیدا شما می شد. دوباره همه چیز را می ریختن به هم، گند می زدن به آن همه کاری که کرده بودیم. با آن قیافه هایشان، ورزدن هایشان، قشقلرشان که حال آدم را به هم می زد، آن کیف های بزرگ دستشان، مدام دنبال یک رنگ دیگر، رنگی که موجود نیست. اضافه بر همه اینها کاری هم به عهده من گذاشته بودن که خیلی خسته کننده بود. باید مدام می رفتم انبار، حدود 50 بار در روز. انبار طبقه 8 بود. همه کارتون ها را من باید به هن می کشیدم. کارتون ها پر از جنس های مرجویی، پس مانده، دور ریختنی. همه پس آورده ها مال من بود. همه چادری ها، همه توپ های عرض بالا، همه مد های یک فصل کامل را 8 طبقه می بردم و می آوردم. کاری که واقعا داغان می کرد. حتی یک الاغ را هم از پا می انداخت. یخه پاپیونی هم با آن همه تقلایی که می کردم کج و کله می شد و تو روی گوشم می رفت، در حالی که هر دفعه دوبار آهارش می زدیم. آقای لابلونگ با هم خیلی بد رفتاری میکرد، آن هم به ناحق. همین که یک مشتری میامد به من اشاره میکرد که بروم، نباید آن دورورها پیدا هایم میشد. ما یه آبروزی بودم، طبیعی است که به خاطر گرد و خاک غلیظ انبار و عرقی که از 7 چاکم سرازیر میشد سرتاپا کثیف بود.